آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
پایلامه ساعت 9 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ما میتوانی.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
مادر جون از توی کمد دوتا شمدون نقرش رو در آورد، با وسواس دستمال نمدار رو کشید روی ستون کوتاه شمدون، اونجا که طرح یه پسر بچه بود که دستشو بالا گرفته و جاش هم این که مثل یه کاسی کوچولو توی دستش بود. سرش رو چرخوند و نگام کرد. آروم گفت: بیا مادر بذارش رو تاخچه. قبل از اینکه من حرفی بزنم بابا گفت: نه مادر جون لازم نیست. همه میدونستیم مادر جون چقدر این شمدونا رو دوست داره. یادگار خرید عروسیش بود، اولین خریدشون بود. مادر شوهرش گفته بود با خرید نور و روشنی شروع کنید، شگون داره. مادر جون گفت خونه نور میخواد، خونه تاریک خوشیوم نیست، بذارش رو تاخچه و روشنش کن. بابا گفت ساختمون نوسازه، برف که بکشن خوب میشه. مادر جون در جواب گفت تا بکشن این همونجا باشه، فانوس و گردسوز داریم، تاریک نیست. خب اینم باشه. اون روزا دلم پر از مهربونی مادر شده. آقا سعید برقکار که اومد خونه رو سیم کشی کنه، مادر چادرش رو روی لبش گرفت و آروم به بابا گفت دلم میخواد اسپند دود کنم. بابا جواب داد الان نمیشه، بذار کارش تموم شه بره بعدن. مادر گفت روشن کنیم بهتره، بذار تو کار گره نیفته. بابا برای اینکه دلش خورد شه یه 10 تومانی چرخون دور خونه و کنار گذاشت تا صدقه بده. آقا سعید کار بلد و زبر و زرنگ بود. وقتی داشت سر سیم رو به فنر می‌بست تا از خرطومی رد کنه گفت شما هم مثل ما زودی اومدید نشستین؟ برقکاری که میشد بچه‌ها راحت تر بودن. بابا تندی جواب داد چاره‌ای نبود، هرچی باشه خونه خودمونه. غروب کارش تموم شد، هوا داشت تاریک میشد که لامپ اتاق رو بست. از همون روی چهارپایه گفت کلید رو بزن. بابا کلید برق رو فشار داد، یک باره نور زرد اتاق رو روشن کرد. ما بچه‌ها دست زدیم و صلوات فرستادیم و کلی ذوق کردیم. شمع‌دونای مادر جونم روی تاخچه بود.
گزارشی رو اخیراً مؤسسه انرژی EI که یکی از معتبرترین مؤسسات انرژی جهان هست منتشر کرده. در این گزارش رشد تولید برق در کشورهای مختلف ذکر شده. جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته 45.7 تراوات ساعت به تولید برقش اضافه شده که این محصول هم نیروگاه‌های جدیده، هم به کارگیری تمام ظرفیت نیروگاهی موجود و گذشته است و هم رفع محدودیت‌های تولید و انتقال و شبکه هستش. اگر این عدد رو با بقیه کشورها مقایسه کنیم، رتبه جمهوری اسلامی در کل جهان شده رتبه هفتم. جالبه که کشورهایی که بعد از ایران قرار گرفتن، به طور کامل کل اتحادیه اروپا، کل کشورهای عربی، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، تمام این کشورها پس از ایران قرار گرفتن. از بعد از جنگ تا امروز مقایسه کردن که در دولت‌های مختلف سرانه رشد تولید بر اساس سال چقدر شده. در دولت آقای هاشمی سالانه 5.3 تراوات ساعت توانسته که به ظرفیت به تولید اضافه کنه. این تولید، نه ظرفیت تولید، این عین تولیده. در دولت آقای خاتمی 9.1 تراوات ساعت، در دولت آقای احمدی نژاد 10.8 تراوات ساعت، در دولت آقای روحانی 8.7 تراوات ساعت و در دولت حضرت آیت الله رئیسی 15.2 تراوات ساعت سالانه به تولید اضافه شده.
ما می‌توانیم.
مجری رادیو که از رشد برق ایران تو 3 سال گذشته میگه غرق غرور میشم. نمیدونم چرا یاد شمدونه مادرجون میفتم.
ایران از فاضلاب هم برق میگیرد. پس از تصفیه فاضلاب لجنی بسیار بدبو به جا میماند که تا سالها یکی از معضلات بزرگ محیط زیست ایران در کنار تصفیه خانه های فاضلاب بود. اما با توسعه دانش امکان گرفتن برق از این لجن بدبو در نیروگاه های موسوم به نیروگاه بیوگاز مهیا شد. ایران صاحب فناوری ساخت نیروگاه بیوگاز است و اخیراً بزرگترین نیروگاه بیوگاز غرب آسیا به ظرفیت 7.2 مگاوات در تهران افتتاح شد. نیروگاه بیوگاز تهران سالانه از مصرف 24 میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری کرده و اجازه انتشار 225 هزار تن کربن دی اکسید را نمی‌دهد. آلودگی هوایی که برای آن باید 3000 هکتار فضای سبز و جنگل مصنوعی توسعه پیدا می‌کرد. با افتتاح نیروگاه بیوگاز تهران، ظرفیت نیروگاه‌های بیوگاز ایران از 21 مگاوات فراتر رفت، بیشتر از هر کشور دیگری در خاور میانه. ما می‌توانیم.
از اون به بعد هر وقت آقا سعید برقکار برای کارهای برقی می اومد خونمون، با بابا حسابی گرم می گرفت و از هر دری حرف می زدن، از صفای مرغ و گوشت تا ساعتهای قطعی برق. همیشه فکر می کردم چون برق کاره از همه اطلاعات روز دنیا با خبره. وقتی می گفت این سیم بی کیفیته، باید فلان مدل سیمو گرفت، به خودم می گفتم تو حرفه خودش حرفی برای گفتن داره. یا روزی که از لامپ‌های کم مصرف حرف زد، خود تکنولوژی بود.
از نظر میزان رشد ایران شده هفتمین. 6 کشور بالاتر از ما چین، هند، امریکا، روسیه، برزیل و اندونزی هست. که این کشورها خب از نظر حجم اقتصاد و جمعیت بسیار بزرگتر ایران هستند. در واقع اقتصادهای نوظهور هم هستند. به عبارت ایران مقام هفتم جهان، سوم آسیا و اول غرب آسیا رو به خودش اختصاص داده. البته این نکته رو بگم که ما عمده نیروگاه‌هایی که برنامه کردیم طی 1 سال آینده به بهره برداری میرسه، که واقعا ایران در یک موقعیت بی‌نظیر قرار میگیره انشالله اگر پیگیری بشه و این نیروگاه‌ها هم تجدیدپذیر و هم حرارتی به بهره برداری برسه. نکته حائز اهمیت هم اینه که از این رشد 86% به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده نسبت به دوره مشابه گذشته‌اش. اولین باره که ایران در چنین جایگاهی قرار
داره. ما می‌توانیم.
به خودم میگم این روزا برای مشتریاش توضیح میده که برق هسته‌ای چیه. میگه که قبلا چی بودیم و حالا چی شدیم. فقط ای کاش جایگاه ایرانو هم بگه. حیفه که نداری.
شما دارید کلنگ میزنید نیروگاه اتمی جدید، درسته؟
جدید، بله.
ما نیروگاه اتمی بوشهر هنوز اون هدفی رو که داشته محقق نشده. میزان تولید برقش خیلی اندکه. چرا نیروگاه اتمی جدید کلنگ میزنید؟
ببینید، ما ترازی انرژی و در رسیدن به انرژی پاک و پایدار یکی از تکالیف راه بود یه سازمان انرژی اتمیه که با اراده‌ای که در دولت هست و برنامه راهبردی که سازمان داره ما اینها رو با الگوهای تامین مالی و مدیریتی و فناوری که انتخاب کردیم اینها رو در دستور کار داریم و داریم اجرا میکنیم. الان در بوشهر دو واحد دیگه در دست ساخته که به صورت سه شیفت الان داره کار انجام میشه، تجهیزاتشون در کاخالجات داخل و خارج در دست ساخت قرار گرفته. مال ایران هرمز هم طبیعتاً به دلیل اینکه یکی از الزامات توسعه‌ای هست و باعثی در اون منطقه ما ایجاد میکردیم که حداکثر 5000 مگاوات خواهد شد در یک افق، امیدواریم که در کمتر از 15 سال طول بکشه که اون ظرفیت بزرگ صنعتی که تو اون منطقه برای توسعه هست و همین میزان هم در سواحل مکران اینا در برنامه قرار داره و ما باید اینها رو با جدیت دنبال بکنیم.
وقتی دوره ها 15 ساله است نمیشه حد زد که ممکنه مثلا بعد 5 سال انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی های دیگه بیان جایگزین بشن، اصلا الگوی تولید انرژی از هسته‌ای به الگوهای دیگه تغییر پیدا بکنه. یعنی آینده تولید انرژی در ایران انرژی هسته‌ایه در جهان؟
در جهان اینطوره. شما ببینید این اجلاس کاپ 28 که در امتداد اجلاسی بود که در پاریس برای 2050 کشورها تعهد کردن که گازهای گلخانه ایشون رو صفر برسونن و انرژی پاک رو جایگزین بکنن، در این اجلاس که در ماه گذشته در ابوظبی برگزار شد همه اونجا متعهد شدن که نیروگاه هسته‌ایشون رو ظرفیتش رو سه برابر بکنن. مثلا کشور امریکا که بالاترین ظرفیت داره یا چین یا فرانسه که 75% برقش از انرژی اتمیش داره تولید میکنه یک رنسانس هسته‌ای اعلام کردن برای توسعه نیروگاه اتمی. چرا؟ چون نیروگاه اتمی برقشون پایداره، یک انرژی پاک پایداره، در هر شرایط آب و هوایی با همون ظرفیت اسمی کارش رو انجام میده و تولید برق داره و میتونید شما این رو بهش اعتماد بکنید.
اما خیلی بلند مدته، یعنی ما نباید منتظر باشیم بگیم که آقا خیلی خوب ما الان بحران تولید و مصرف برق داریم دیگه، بگیم آقا خیلی خوب نیروگاه اتمی میان و مسئله ما رو حل میکنن. فعلا حالا تا 10-15 سال دیگه
ببینید، ما الان اون چیزی که تو برنامه گذاشتیم اینه که انشالله حداکثر در از این تاریخ سال پنجم از این تاریخ ما حداقل دو تا نیروگاه 1000 مگاواتی دیگه در مدار خواهیم آورد با این ضریب سرعتی که الان داریم حرکت میکنیم و امیدوارم هستیم که بتونیم نیروگاه دارخواین رو که یک نیروگاه 300 مگاواتی هست اون رو هم بتونیم انشالله در این دوره اون رو هم به اتمام برسونیم و حرکتی که آغاز میکنیم برای دیگر نیروگاه ها اونها هم به یه درصد پیشرفته قابل ملاحظه‌ای برسونیم.
این دو بسته که راه اندازی بشه اولا کی میشه و چقدر اضافه میکنه؟
5 سال آینده حد اکثر هر دو تاش میاد تو مدار.
و چقدر اضافه میکنه؟
2100 مگاوات اون دو تا میتونه بیاد. هر یکیش 1056 مگاوات.
ما میتوانیم.
توی ذهن من مادر جون و آقا سعید برقکار دو تا قطب مهم برقی به حساب میان. کوچکترین بهانه منو هول میده طرف این دوتا. لبخندی روی لبم میشینه و دلم برای صاف و سادگی این روزا تنگ میشه. خبرهای خوش مربوط به حوزه برق تو این روزا باعث شده بیشتر یادشون کنم.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق شدن با استفاده از فناوری نانو مقره‌های خطوط انتقال برق را پوشش دهی کنند و افزایش عمر این تجهیزات راهبردی را ممکن سازند. مقره‌های برق تجهیزاتی برای انتقال جریان برق از منبع به خطوط انتقال هستند.
مرزو فرمایید الان این مقره که تمیزه، وقتی که این خاک میشینه با رطوبت رو میکنه جرقه زدن.
این مشکلی است که گاه و بیگاه مردم استانهای جنوبی به خصوص خوزستان را درگیر خود کرده است.
برق قطع میشه، آب قطع میشه، تلفن هم قطع میشه.
حالا نخبگان دانش بنیان با تکیه بر دانش نانو برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشیدند.
ما تونستیم بعد تحقیق و توسعه فراوان یک محصول دانش بنیانی در زمینه پوشش دهی مقره های برق که توی خطوط انتقال استفاده میشه تولید کنیم. این پوشش سیلیکونیه، جزء مجموعه پوشش‌های تحریمی داخل کشور بود که حدود 40 سال بود که داخل کشور اجازه ورود نداشت، ما تونستیم این محصول رو بسازیم.
این محصول فناورانه علاوه بر دوام و ماندگاری بالا در شرایط آب و هوایی مناطق شرجی نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی مزیت دیگری هم دارد.
این محصول مشابه خارجی داره و تقریبا با یک سوم قیمت محصول خارجی تولید شده و قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی رو داره.
این فناوری علاوه بر کاربرد در صنعت برق، جهت آبگریزی مصالح و سنگ‌های ساختمانی هم استفاده می‌شود.
ما می‌توانیم.
شاید برای مادر جون فرقی نکنه که ایران تونسته از فاضلاب هم برق بگیره، اما حتما ته دلش میدونه این خبر به اندازه شمعدونای نقره خرید عروسیش با ارزش و مهم. اما قطعا آقا سعید ارزش کار رو میفهمه و تو دلش یه احسنت به جوانای ایرانی میگه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. شاید جالب باشه بدونید رویدادهای ورزشی هم جزی از اقتصاد و تجارت هستند. گاهی این رویدادها بیشتر از بزرگترین تجارتها باعث ایجاد اشتغال و درآمدزایی میشن. از قدیمی‌ترین این رویدادها المپیک. در ابتدا بازی‌های المپیک جشن مذهبی بود که برای ادای احترام به زئوس خدای خدایان در شهر المپیا از سال 777 قبل از میلاد هر 4 سال یک بار برگزار می‌شد. در ابتدا فقط شامل 2 بود و بعدها بوکس، کشتی و پرش هم به اون اضافه شد. شرکت کنندگان به صورت انفرادی در این مسابقات شرکت می‌کردند و نماینده شخص یا کشور خاصی نبودند. همینطور تنها مردان یونانی که آزاد زاده بودند و نه برده زاده می توانستند در مسابقات شرکت کنند. برای زنان و دختران مجرد به احترام هرا همسر زئوس و مادر هرکول در تاریخ دیگری این مسابقات برگزار می شد. مسابقات المپیک در بین یونانی ها از اهمیت زیادی برخوردار بود و مورخان یونانی در دوران باستان از اون به عنوان یک واحد برای اندازه‌گیری زمان استفاده می کردند، به این صورت که هر المپیاد بیانگر 4 سال بود. المپیک عاملی بود برای ورزیده شدن و آماده کردن جوانان برای مقابله با هر نوع تجاوز به خاک یونان. بازی‌های المپیک در اواخر قرن 19 میلادی مجدداً احیا شد. اکنون این رویداد ورزشی تبدیل به معتبرترین و بزرگترین رویداد ورزشی در سراسر جهان شده است. تا دهه 70 قرن 20 میلادی در ابتدا شرکت کنندگان حتما باید ورزشکاران غیر حرفه‌ای می بودند، ولی طی دهه 80 قرن 20 درها به روی ورزشکاران حرفه‌ای هم باز شد. المپیک در ابتدا تنها شامل مسابقه دوندگی بود، اما بعد از گذشت چند سال مسابقات کشتی، اسب دوانی و عرابه رانی، پرتاب دیسک، پنجگانه باستانی، بوکس و پرش هم به اون اضافه شد. ورزشکارانی که به صورت شخصی در المپیک شرکت می‌کردند، متشکل از افرادی بودند که ثروت و وقت کافی داشتند که به تمرین ورزشی بپردازند. تمرکز اصلی مسابقات المپیک روی ویژگی‌های مردانه مانند قدرت، مهارت و ورزیدگی که فرهنگ یونانی آن زمان آن را ارج می‌نهاد، پایه‌گذاری شده بود. در قرن‌های 20 و 21 تحولاتی در بازی‌های المپیک ایجاد شد، همچون ایجاد بازی‌های المپیک زمستانی برای ورزش‌های برفی و یخی، بازی‌های پاراولمپیک برای ورزشکاران معلول، بازی‌های المپیک جوانان برای ورزشکاران 14 تا 18 ساله، پنج بازی قاره‌ای و بازی‌های جهانی ورزش‌هایی که در المپیک شرکت ندارند. امروزه مثل همان دوران باستان، المپیک هر 4 سال یک بار برگزار میشه. دوره گردش المپیک زمستانی نیز مانند المپیک تابستانی و پارا المپیک 4 سال است. اولین بازی‌های المپیک زمستانی در سال 1924 در شامونی فرانسه برگزار شد. این قانون طی جنگ‌های جهانی شکسته شد و المپیک در سال‌های 1916، 1940 و 1944 لغو شد. تحریم‌های گسترده در طول جنگ سرد به مشارکت محدود در المپیک 1980 و 1984 انجامید و کشورهای پیروز جنگ جهانی اول مانع از حضور کشورهای مغلوب در المپیک 1920 شدند. المپیک 2020 توکیو نیز به دلیل همه‌گیری کرونا به 2021 موکول شد. امروزه رسم‌هایی در المپیک وجود داره که هر کشوری که میزبان المپیک میشه اونها رو رعایت میکنه. مثلا روشن کردن مشعل المپیک. جالبه بدونید مشعل المپیک نمادی از تداوم بین بازی‌های باستانی و جدید به شمار میره. ایده مشعل از یونان باستان گرفته شده بود و به عنوان نمادی از المپیک مدرن توسط یان ویلز که معمار استادیوم بازی‌های المپیک تابستانی 1928 آمستردام بود طراحی شد. از مشعل المپیک برای اولین بار در المپیک زمستانی 1936 استفاده شد. مشعل المپیک چند ماه قبل از بازی‌ها در المپیای یونان روشن و به صورت رسمی در افتتاحیه بازی‌ها به مشعل اصلی منتقل میشه. مشعل بازی‌ها در مدت برگزاری مسابقات می‌سوزه و در مراسم اختتامیه المپیک خاموش میشه. در المپیک ورزشکاران یا تیم‌هایی که در هر رشته به مقام اول، دوم یا سوم برسن مدال دریافت می‌کنن. مدال‌های طلا تا سال 1912 از طلای خالص بودند، اما در حال حاضر از نقره طلاکاری شده ساخته میشن. برای نخستین بار در بازی‌های المپیک 1906 سه مدال طلا، نقره و برنز به ورزشکاران اهدا شد. رسم اهدای مدال به سه شرکت کننده برتر از سال 1994 رایج شد. در بازی‌های المپیک تابستانی 1896 تنها به دو مقام اول و دوم مدال‌های نقره و برنز اهدا شد. در المپیک 1900 نیز مدال‌های متنوعی اعطا شد. در بازی‌های المپیک تابستانی 1904 به نفرات اول مدال نقره اهدا شد. حلقه های المپیک نماد دیگه ای از این بازی هاست. این پنج حلقه در هم بافته شده نمادی از اتحاد میان پنج قاره است. پنج رنگ این حلقه ها: رنگ سفید، رنگ زمینه، قرمز، آبی، سبز، زرد و سیاه، به گونه ای انتخاب شده که هر کشوری حداقل یکی از این رنگ ها رو در پرچم ملی خودش داره. پرچم المپیک در سال 1914 انتخاب، اما اولین بار در سال 1920 برافراشته شد. این پرچم برای هر یک از جشن‌های بازی‌ها برافراشته می‌شود. به امید روزگاری شاد برای شما. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
گریه کردم اما عشقام ندیدی، میونه این همه عاشق تو فقط از من بریدی. به تو التماس کردم، التماسام ندیدی، وقتی محتاج تو بودم تا به دادم نرسیدی. اما من ترانه سازم تا ابد، هر نیازم بهترین ترانه هامو من به عشق تو میسازم، من به عشق تو میسازم، من به عشق تو میسازم. چشمه راه کی نشستن، تو نفهمیدی که دستات عهد دستامو شکستن، تو یه نام خود نوشتی عاشقی یه جور سرابه، تو نه نوشتیم ساده فهمم عشق ما نقشه برابه اما من ترانه سازم تا بر هر نیازم بهترین ترانه ها